We're turning this evening to Psalm 142 and verse 4.
به مزمور 142 دقت می‌کنیم، آیه 4. مزمور 142 آیه 4. به جانب راست من بنگر و ببین که کسی مرا در نظر نمی‌آورد. پناهگاهی برایم باقی نمانده و کسی در فکر جان من نیست. موضوع صحبت این است، چه کسی به فکر جان شماست؟ این مزمور که در اینجا ثبت شده اشاره داره به زندگی داوود نبی مدت کوتاهی بعد از اینکه او به پادشاهی انتخاب شد و تدهین شد. او توسط ساموئل تدهین شد تا پادشاه گرده، اما شاول پادشاه بود و شاول میدونست که چه روی خواهد داد و او در پی داوود نبی بود. و در این زمانی که این مزمور نوشته شده، حدود 3000 تا از سربازهای شاول به دنبال داوود هستند در منطقه کوهستانی و دور افتاده. ما دقیقا نمیدونیم در اون زمان در کجاست، او به ما نمیگه، اما او در یکی از این نقاط دور افتاده است و پناه گرفته به یک غار و یا یک دره دور افتاده. و در اینجاست که داوود نگرانه، مثل هر کسی که در این شرایط ممکنه در ترس باشه. در ابتدای مزمور وی چنین میگه: با آوای خود نزد خداوند فریاد برآوردم و به آوای خود از خداوند التماس کردم. و این آیه اشاره داره، وقتی که به درست ترجمهش کنه، اشاره داره به اون نگرانی عمیق و استرابی که در دلش هست. و آیه دو چنین میگه: گلای خود را به حضور او میریزم و سختی های خود را نزد او بیان میکنم. آنگاه که روح من در اندرونم مدهوش میشود، تویی که راه مرا میدانی. در این زمانی که او در میابه که خداوند او رو در نظر داشته در تمام این ساعات و میگه: در راهی که در آن گام میزنم برایم دامی نهفتند. و سپس چنین بیان میکنه در آیه 4: به جانب راستم نگریستم و ببین که کسی مرا در نظر نمیآورد، هیچ کس نیست که از او حمایت کنه. و بعد: پناهگاهی برایم باقی نمانده و کسی در فکر جان من نیست. داوود میگه به عنوان مثال، اون به سمت راستش وقتی نگاه میکنی، به عنوان مثال کسی که به دادگاه اومده و وکیل در دست راست هست، و به عنوان مثال شما رو به دادگاه میخونم و میایین به حضور قاضی و میخوان شما رو معرفی کنن، در سمت راست شما اون وکیل شماست، مدافع شماست. اما داوود میگه هیچ کس در دست راست من نیست، هیچ کس نمیتونه از سوی داوود بره نزد شاول ازش برای شفاعت کنه، اینقدر شجاع باشه تا در حضور شاول برای داوود بیسته. و داوود احساس میکنه که کاملا تنهاست و همه او رو ترک کردن. و علت این که این مزمور ثبت شده در کلام خداوند به ما یک درس روحانی میده، و این درس روحانی همه مزامیر هست، اونها در اون درس روحانیه. و داوود میگه وقتی که در نگرانی و ترس نزد خدای زنده و حقیقی میاد و دعا میکنه، هرچند که در این دعا بهش اشاره نشده، در نهایت خداوند او را از اون شرایط نجات میده. و این ثبت شده برای ما تا نشون بگه قبل از اینکه ما تحول روحانی در ما روی بدیم، قبل از اینکه خدای زنده و حقیقی رو بشناسیم، در دل ما باید این نیاز عمیق ایجاد بشه، این استراب ایجاد بشه و به جایی برسیم که ببینیم ما واقعا هیچ کاری از دستمون بر نمیاد، شایسته هیچ چیز نیستیم و هیچ کس در روی زمین نیست که به یاری ما بیرسه، و تنها خداست که میتونه به دعای ما جواب بده. و این اشاره داره به شناخت خدای زنده و حقیقی و مشارکت با او و پذیرفته شدن نزد او، اینکه خداوند ما را بپذیره، برکت بده. چگونه این روی میده؟ چگونه به خداوند نزدیک میشید؟ در اینجا به ما گفته شده که باید چنین تجربه‌ای داشته باشیم تا دریابیم که ما هیچی نداریم تا نزد او بیاریم. به هیچ وجه ما نمیتونیم به او برسیم، ما نمیتونیم شایسته برکات او باشیم، ما نیاز داریم به مغفرت گناهان و رحمت او. هیچ کس در روی زمین نمیتونه ما رو این کار انجام بده، کشیش کلیسا، شبان کلیسا نمیتونه این کار انجام بده و ما رو بیاره نزد خدا. ما باید به طور شخصی نزدش بیاییم و ایمان بیاریم و توبه کنیم. و این پیامی است که در این مزمور روحانی میخونیم و این تجربه داوود نبی است که با ترس و استراب شروع میکنه قبل از اینکه برکات بهش برسه و این کاملا قیاسی است در زمینه شناخت و جویا شدن خدای زنده برای رستگاری، به این علت که این مزمور در اینجا ثبت شده و ارزشمنده و در زبان عبرانی بسیار زیباست و داوود میگه وقتی که به دست راستم نگاه میکنم هیچ کس نیست، هیچ کس به فکر جان من نیست. دوستان عزیز، ما یک جان داریم یا روح داریم و اغلب بهش فکر نمی کنیم. روح شما و یا جان شما اون بخش غیر مادی شماست، بخش اصلی شماست. شما نمیتونید اون رو جدا کنید از بدنتون، شما نمیتونید بدن رو موشکافی کنید و باز کنید تا روح رو ببینید، بلکه اون جزئی از ذات شماست که در وجود شما قرار داره. این در واقع منیت اصلی شماست. پس شخصیت شما رو تحت کنترل داره، در شکل میده. اما از همه مهمتر روح شما خصوصیات شماست و یا توانایی شماست که با خدای زنده مشارکت پیدا کنید. روح شما عضوی هست از وجود شما که میتونید از طریق اون با خداوند سالک بشید و او رو بشناسید، نزدش دعا کنید و کلامش رو بفهمید. اما متاسفانه به خاطر گناه روح ما در حالت خفته است، فعال نیست. روح گویی در خوابه به این عنوان. قبل از اینکه تحول روحانی در ما روی بده ما با خداوند رابطه واقعی نداریم. شما نمیتونید با او صحبت کنید. شما او رو نمیشناسید و او نیز با رحمت با شما برخورد نمیکنه. توانایی اون در شما هست، شما روح دارید، اما این روح فعال نیست. ادی از مفسرین میگن حتی روح در حالت مرده است و به یک عنوان چنین نیست هست، اما نه کاملا، خوابیده است، در خواب طولانی فرو رفته. شما به فکر بدنتون هستید و بعضی وقتا مردم خیلی تلاش میکنن بدنشون سالم باشه و نگرانن که بدن سالم باشه. وقتی که دردی به بدن ما میرسه گاهی به ترس میافتیم و نگران میشین که واقعا چه به سر بدن ما خواهد اومد. و تلاشی که مردم میکنن تا خودشون رو سالم نگاه دارن و بدن برای ما خیلی مهم هست، اما روح که بی نهایت ارزشش بیشتر از بدن ما هست که اون بخش ازلی ماست حتی بهش فکر هم نمی کنیم. حتی توجهی هم نمی کنن که روح دارن و جان دارن و نمی دونن که از طریق روح می تونن خدا رو بشناسن و او سالک باشن، او رو بشناسن و دوست داشته باشن. و اگر با اون روحی که مرده است و در مشارکت با خدا نیست و فعال نیست، اگر در اون شرایط از این جهان بریم، اونگاه باید به حضور خداوند برسیم و پاسخ بدیم و به مجازات برسیم. و سوال اینه چه کسی به فکر جان شماست؟ اولین نکته که میشه گفت و این واضح هست، امیدوارم اینو به راحتی درک کنید، دولت به فکر جان شما نیست. هر دولت و حکومتی سر کار بیاد، حتی حکومت اسلامی، اون به فکر جان شما نیست. دولت به فکر روح و جان شما نیست. دون عزیز، هیچ چیزی نیست که در قوانین دولتی باشه که به نفع جان و روح شما باشه. دوستان عزیز، پس در اینجا از دست دولت هیچ کاری بر نمیاد. چه شما خدای زنده و حقیقی رو میشناسید چه نمیشناسید، دولت بهش مربوط نیست. و در این دولت، در این زمان، جامعه نیز به فکر شما نیست. در جوامع مسیحی این چنینه، ما به فکر جان مردم هم. اما در جوامع ضد خدایی چنین چیزی نیست. از زمانی که به عنوان مثال دولت میخواد رأی بدن و کسی رو انتخاب کنن، چقدر تلاش صورت میگیره تا اون فرد رو انتخاب کنن، اما در این تبلیغاتشون هیچ حرفی نمیزنن که مربوط به روح و جان مردم باشه. زیرا اکنون جامعه غرب کاملا به بی خدایی کشیده شد. شما اگر تحصیلات و دانش رو دنبال کنید، هرچه دوره دانشگاهی رو مطالعه کنید و هرچقدر تحصیلاتتون عالی باشه، برای زندگی دنیوی دانشگاه هیچ چیزی رو نداره به شما بده برای جانتون، نه به طور رسمی. و شما نمیتونید نزد خدای زنده و حقیقی بیایید از طریق تعلیم گرفتن و یاد گرفتن، بلکه نیازی به چیزی عمیق‌تر داریم، نیازی بیش از اطلاعاتی که باید شما رو نجات بده. راجمون صحبت خواهیم کرد. بیمارستان ها با همه کارهای خوبی که انجام میدن، اون برای بدن شماست، اونا کاری برای روح و جان شما نمیتونن انجام بدن، نمیتونن روح شما رو بیدار سازن و با فعال سازن و زنده گردونن. اون که شما رو به کار گرفته و کارگزار شما، نگران روح و جان شما نیست، و نه بانک و نه سوپرمارکتی که از او خرید میکنی. هیچ کدوم از این مؤسسات نمیتونه کاری برای جان شما انجام بده. اما نکته اصلی این است، خود شما، آیا خود شما به فکر جان خودتون هستید و اینکه برای اون چه روی خواهد داد و رابطتون با خدای زنده چه هست؟ حقیقت تاریک اینه که مگر خداوند در دل ما کار کنه، ما ذره هم به فکر جان خود نیستیم. آیا یه چیزی غریبتر از این هست؟ اما به چه علته که ما به فکر جان و روح خود نیستیم؟ چرا به اون هیچ اهمیتی نمیدیم؟ علتش این است که به عنوان مثال بعضی از مردم، قصد توهین به کسی رو ندارم، امیدوارم شما چنین نباشید، اما بعضی از مردم به فکر روحشون نیستن، زیرا دیدشون خیلی سطحیه. اینا افرادی هستند که بسیار سطحی فکر میکنن، اصلا نگران ابدیت و جهان بعد نیستن، هرگز بهش فکر نکردن. راجب خدا فکر نمیکنن، راجب وجود خدا فکر نمیکنن، و حتی راجب وجود خودشون، من از کجا اومدم، به چه علت در این جهان هستم، اصلا به فکرشون هم نمیرسه. ادهی هستن که این موضوع رو کاملا کنار گذاشتن و طرز تفکرشون کاملا سطحی شده و به فکر روح و جانشون نیستن و میگن ما بر حسب تصادف به این جهان اومدیم، هیچ طراحی وجود نداره، این کاملا تصادفه و هیچ توضیحی برای حیات نیست، به من توضیح ندید، من اینا رو نمیخوام، من میخوام همه اینا رو کنار بگذارم به عنوان یک راز و من به این مسائل بزرگ فکر نمی کنم. این فردیه که سطحی فکر می کنه و میگه من چیزها رو می خوام و فکر می کنم که بتونم ببینم و لمس کنم و داشته باشم، این تنها چیزی که می خوام و حد من اینه، حد تعقل و تفکر من تو همینه. عده از مردم واقعا این گونه هستن و این جای تأسف. دوستان اجازه ندید که این گونه زندگی کنید و سطحی باشید و به فکر روح و جان و خدای زنده و حقیقی نباشید. عده دیگه از مردم ذره تفاوت دارن در این زمینه. اونا دیدشون سطحیه به این معنا که کاملا با وجود مادی و این جهان مادی راضی هم. میگه این دنیا جای بسیار عالی هست. مادیات اون چیزی که واقعا من میخوام و نیاز دارم. من کاملا با این چیزهای مادی راضی هم. همه آرزوها و امیال من در این جهان برآورده میشه، این که راضی باشم و خوشحال باشم در همین جهان محدود فانی و مادی است. من خوشحالم، راضیم، هیچی دیگه نمیخوام و میشه تا حدی خوشحال بود و زندگی کرد و مشکلات رو فراموش کرد. اما وضعیت اسفوار در انتظار این فرده. عده دیگه از مردم ایرادی دارن اینه که اینا کاملا نسبت به خداوند جاهلن. اونا نمیدونن خدای زنده و حقیقی چیست و کیست. اونا هیچ چیزی راجع به خدای راستی نمیدونن، هیچ. و این ممکنه روی بده در این روزها، به ویژه در جهان غرب. اونا نمیدونن که جهان آفریده شده، اونا نمیدونن که آدمی در گناه سقوط کرده، و عده زیادی هستن که مگر از اونا بپرسم آیا میدونستی سقوط آدمی چیست؟ اونا میگن چی میگیم؟ سقوط آدمی دیگه چیه؟ و این اصل اساسیه که در تاریخ بشریت روی داده، و اون سقوط آدمی. اینا نشنیدن، نمیدونن، بهش هم اهمیتی نمیدن، نمیدونن که توضیح حیات چی هست، که چرا آدمی در این شرایط هست که نیکی و بدی رو میدونه اما نمیتونه بر اساس اون چی که میدونه زندگی کنه. و اون ایراد اساسی که در ذات بشریت وجود داره هرگز بهش فکر نکردن. و اینا چگونه میشه توضیح داد؟ اینا نمیدونن این چیزها رو، اینا کاملا جاهلن نسبت به خدا، راجب تاریخ نسل بشر غافلن، نمیدونن آدمی گناه در گناه سقوط کرده، راجب مسیحان نمیدونن. ممکنه بدونن مسیحیت چیه، میرن خرید میکنن، اما راجب شخص دوم تثلیث نمیدونن که به این جهان اومد و تجسم یافته نماینده ما گناهکاران باشه و بر صلیب رنج بکشه و جانش رو فدا کنه. و ما وقتی که راجب مرگ مسیح به جای گناهکاران صحبت کنیم، اینو هرگز نشنیدن. ممکنه شنیده باشن اما وقتی که اینو شنیدن بهش توجه نمی کردن، درکش نکردن، گویی هرگز نشنیده بودنش. و این نیز ممکنه روی بده حتی برای افرادی که بسیار باهوشن در زمینه‌های دیگه. و من چنین افرادی رو بارها دیدم که اینا به من گفتن وقتی که من انجیل رو شنیدم به نظرم رسید که اینو هرگز نشنیدم، اما وقتی که به گذشته نگاه میکنم بیاد میارم که اینو بارها شنیده بودم. اما وقتی که حقیقت اون و نقشه رستگاری و اینکه کار خداوند واقعا اینو درک کردم، گویی هرگز هیچ کس به من راجع به اون چیزی نگفته بود. این گونه است برای ما، گاهی ما این اطلاعات رو میگیریم و از این گوش میاد از گوش دیگه بیرون میشه، گویی هرگز به ما گفته نشد. از این جهالت نسبت به خداوند و کتاب مقدس و رحمتش و عیسی مسیح نجات جنده گناهکاران و کاری که انجام داده برای نجات ما و تولد تازه، مردم این چیزها رو نمیدونن. و وعده های خداوند در کتاب مقدس راجب پایان جهان و ابدیتی که بعد از این جهان هست، راجب این کاملا جاهلن. دوستان عزیز، این امکان داره به راحتی روی بده به این علته که مردم این اطلاعات بهشون نرسیده. و البته عده دیگه از مردم هستن اینا کاملا به دام افتادن توسط گناه، گناهی هست که اینها رو به دام انداخته. من به یاد دارم یکی از نمایندگان مجلس که من باش صحبت میکنم راجع به ایمان و غیره، و یک باره این به من چنین گفت: من نمیتونم یک مسیحی بشم، غیر ممکنه من بتونم یک مسیحی گردم و خدا رو پیشناسم. من گفتم چرا؟ چون گفت من باید خیلی از کارامو کنار بذارم، باید مشروب خوردنمو کنار بذارم. البته این فرد مشروب خور نبود و معتاد نبود، اما حتی تا یک میزانی که این بر این چنان کنترلی داشت که این دریافت که این واقعا نمیتونه اینو کنار بذاره و بخواد مسیحی بشه و به کلیسا بره و به مسیح اعتماد کنه، باید اینا رو کنار بذاره. ولذا برای او این سنگ لغزش بود و گفت من نمیتونم مسیحی بشم به اون شیوهی که شما به من گفتی. و عده زیادی از مردم هستن که گناهان جدی دارن و اعتیاد به گناه دارن و اسیرش شدن، گویی کاملا اسیر شدن. و شما آزاد نیستید که راجع به ابدیت فکر کنید و راجع به خدای زنده و حقیقی و روحتون. و چه جای تأسفی هست، چقدر وزینا اسفباره. و هزاران دلیل و بهانه است که مردم میارن که چرا به فکر جانشون نیستن. اما آنچه که من میخوام به شما بگم اینه دوستان عزیز، خدای زنده و حقیقی به فکر جان شماست. هیچ کس به فکر وضعیت من نیست. داوود نبی داره اینو میگه، میگه من تعیین شدم تا پادشاه بشم، اما هیچ کس وکیل و شافی من نبود، هیچ کس به فکر من نبود، اما من دریافتم که خدای زنده و حقیقی مراقب من هست و او به فکر جان منه. و این گناه است دوستان عزیز. شما ممکنه تا به فکر جانتون نباشید، اما یک دفعه در میابید که خداوند عیسی مسیح به فکر جان و روح شماست و این چیز بسیار غریبیه. هرچند که خداوند متعاله و فرای تفکر ماست، هرچه که در ابدیت وجود داره به او تعلق داره، هرچند که حکمت او بی‌نهایته و فرای توانایی ما تا او رو مطالعه کنیم و بشناسیم و درک کنیم، خدای متعال به فکر روح و جان شماست. این واقعا عالی است دوستان، محبت فروتنانه خداوند به سوی مخلوقاتش. چنین خدایی که بسیار از ما دوره به فکر جان ما باشه، وقتی که ما اصلا به اون اهمیتی نمیدیم و محبت و فکر خداوند برای جانهای ما ادامه پیدا میکنه، هرچند که ما او رو نمیخوایم و رد میکنیم و بهش توهین میکنیم، علی‌رغم اونا خداوند به فکر جان ماست. یک از شاعران مسیحی چنین میسرایه: خداوند دید که ما انسانها در گناه هلاک میشویم و دلش به حال این جهانی که در گناه بود سوخت. این واقعا شگفتی آوره. خدای زنده و حقیقی، خدای قادر و متعال، دلش به حال بشریت میسوزه و به فکر اون مصیبت و بدبختی تک تک ما انسان هاست. این شگفتی آوره دوستان، این قابل قیاس با دیگر خدایان نیست. خداوند بر ما نظر میکنه و بعد نقشه رستگاری رو پیش از آفرینش جان طراحی میکنه، اینکه بتونه ما رو به شکل عادلانه ببخشایم. واقعا در نظر کنید کدام یکی از پادشاهان زمینی است که بر تک تک شهروندانش نگاه کنه و به تک تک اونا اهمیت بده و به فکرشون باشه و برای اونا فراهم کنه؟ وجود نداره چنین چیزی. در قیاس با اون خدای زنده و حقیقی این رحمت رو داره. و زمانی که خدای زنده نقشه رستگاری رو طراحی میکرد، مشکل بزرگی وجود داشت. البته باید با احتیاط صحبت کنیم، زیرا به یک عنوان خداوند هیچ مشکلی براش نیست. خداوند میتونه هر چیزی رو حل کنه. خداوند توانایی انجام هر کاری رو داره به غیر از گناه. اما برای ما انسان ها باید اینو به شکل یک مشکل ببینیم، و مشکل این هست: خداوند مطلقاً و کاملاً عادل و قدوسه و در کنار اون خداوند عدالتش مطلق هست. این عدالت قدوس ذات اوست که علیه گناه و باید گناه رو مجازات کنه. گناه باید مجازات کرده. خدای زنده و حقیقی، خدای پدر، پسر و روح القدس نمیتونه همین جوری گناه رو ببخشایه و اجازه بده وجودش ادامه پیدا کنه. خداوند با خشمش علیه اون گناهه، غضب مقدس و علیه گناه سوزانه، و در این شرایط چگونه ممکنه اون محبتش رو به ما انسان ها نشون بده؟ گناه سر راه رو گرفته، گناهان ما مانع میشه تا خداوند خودش رو به ما نزدیک کنه، اما اون دلش پر از محبت هست. اما چگونه میتونه اون محبت رو نشون بده؟ چیزی که به ذات قدوسش از اون نفرت داره. چگونه خداوند بتونه ما را ببخشایه در حالی که ذات عادلش باید اون رو مجازات کنه؟ از دیدگاه بشری میشه گفت این مشکل خدای زنده است. چگونه خداوند میتونه هم عادل باشه و هم گناهکاران رو عادل بشماره؟ غیر ممکنه. و تنها یک راه حل وجود داره و اون راه حل اینه که خدای زنده خودش باید به این جهان بیاد و وارد قالب بشری بشه، وارد این جهان گرده و مثل یکی از ما انسان ها گرده و نماینده ما گرده. و پدر آسمانی باید پسر یگان و مولودش رو به جهان بفرسته و پسر یگان و مولود باید این معاصی و گناهان ما رو بر خود بگیره. او که معصوم و بدون گناه باید معاصی و گناهان ما رو به خود بگیره و پدر آسمانی پسر یگان و مولودش رو به جای ما و در عوض ما مجازات میکنه و عدالت مطلق خداوند به این شکل به کمال میرسه و خداوند عدالتش رو در مورد مسیح اجرا میکنه و در این حال محبت بی‌نهایتش به ما مسیحیان میرسه و تجسم مسیح به این علته و راه رستگاری از این راهی و این تنها راه ممکنه و خداوند این نقشه رو پیش از آفرینش جهان طراحی کرده و عیسی مسیح به این جهان اومد و به صلیب شد، به اختیار خودش اجازه داد تا دستگیر بشه و رنج کشید و به جای ما مسیحیان مرد. رنج‌های او بسیار عظیم و غیر قابل توصیفه، هم در بدن و هم در روحش اون عذاب از جهنم رو تحمل کرد که 3 ساعت اون در تاریکی بود و مسیح مجازات ازلی گناهان مسیحیان رو که در عرض 6 ساعت بر او فشرده شده بود از میان برداشت تا ما آزاد باشیم. اون عذابی که ما باید در جهنم تحمل میکردیم، مسیح اون رو به جای ما مسیحیان تحمل کرد. خدای زنده و حقیقی به فکر جان شماست و این کار بسیار عظیم رو انجام میده و ما از این طریق میتونیم بخشوده بشیم و نجات بیابیم و با او آشتی کنیم. دوستان عزیز، کلیسای مسیح به فکر جان شماست. مسیحیان راستین در طول قرن ها اونا که نجات یافتن، اونا که خود از عذاب جهنم نجات یافتن از طریق ایمان به مسیح و خدای راستین رو شناختن، دل اونا پر از محبت و دلسوزی شده و قرن هاست که مسیحیان دعا میکنن برای دیگران تا اونا هم نجات یابن و اونا هم که به فکر جان دیگران هستن. اونا هستن که مبشرین مسیح رو به کشورهای دیگه فرستادن و کارهای زیادی رو نجات دادن و حتی برای خودشون چقدر گرون تموم شد تا به فکر جانهای انسانهای دیگه باشن، زیرا پدر آسمانی به فکر جانهاست، مسیحیان به فکر جانهای مردمن و این کار کلیسای مسیح هست. مردم میمیرن برای این پیام تا این پیام رو به دیگران برسونن. مسیحیان راستین حتی به شهادت میرسن، گاهی کلیسای مسیح رو مورد آزار قرار میدن و شبانها رو میکشن، اما خداوند و کلیسا همچنان به فکر جانها هست و پیام انجیل رو به دیگران میرسونه. اما مسیح به تنهایی جانها رو نجات میده، اوست که ما رو نزد خودش میاره و با خود و با خداوند آشتی میده. بذارید خیلی سریع به این آیات دقت کنیم. این گونه میبینیم که چگونه نزد خدای زنده و حقیقی میان. به آوای خود نزد خداوند فریاد برمیآورم، به آوای خود از خداوند التماس میکنم. باید التماس کنی دوستان. همچون کسی که در میابی که شایسته هیچ چیزی نیست، مثل یه گدا، این گونه نزد مسیح میان. بگیم خداوند من هیچ پارسایی، هیچ نیکی ندارم، من یک گناهکار تحت لعنتم، من یک بی ایمانم، در زندگی گذشته من به خدای دیگه اعتقاد داشتم، خداوند مرا ببخش، به خاطر مسیح به رایگان مرا ببخش، به رایگان مرا نجات بده، به من حیات تازه رو من عطا کن و من رو به بهش ببر. این یک التماسه و تنها مسیح میتونه این برای شما خریداری کنه و اون کاری که بر روی صلیب انجام داد. آیه 2، گلایه خود را به حضور خود او میریزم و مشکلاتمون رو نزد مسیح میام، اعتراف میکنیم خداوند مشکلات من اینه، من یک گناهکار گمگشتم، تو رو نمیشناسم، من به راه هلاکت سرازیرم، به سوی جهنم میرم و نیاز به رحمت تو دارم و محبتت. و اینا رو به خداوند بگید و داوود ادامه میده میگه وقتی که تنگی های خود را نزد او بیان میکنم، وقتی که نزد مسیح میاد باید با ایمان بیاد، ایمان داشته باشیم که او کسی است که شما رو میبینه و همه چیز راجع به مشکلات و سختی های شما میدونه و دعای شما رو پاسخ میده. آیه 4: به جانب راست من بنگر و ببین که کسی مرا در نظر نمی آورد، پناهگاهی برایم باقی نمانده و کسی در فکر جان من نیست. وقتی که نزد مسیح میری میگه این مسیح ای خدای زنده و حقیقی، هیچ کی نیست به فکر من باشه، من نمیتونم زندگیمو عوض کنم، نمیتونم خودم رو نجات بدم، بدبختم بر من، رحم کن، نیاز دارم به کار تو، به این فیض رایگان. خداوندا نزد تو فریاد برمیدارم و میگویم توی پناهگاه من و قسمت من در دیار زندگان. برید و این رو به خداوند عیسی مسیح بگید. بگید خداوند اگر من رو ببخشایی من زندگیمو به تو عدا میکنم و شادی من این خواهد بود که تو رو خدمت کنم ای مسیح و برای تو زندگی کنم و تو رو خوشنود سازم. و بعد میگه به فریاد من توجه کن زیرا که بسیار درمانده ام، من رو از آزار دهندگانم برهان زیرا که از من نیرومندترن. و بعد آیه 7: جان من رو از زندان به در آور تا نام تو را سپاس گویم. و این ایمان داوود هست. دوستان با ایمان باید بیایم نزد مسیح توبه کنیم و زندگیمونو کاملا بدیم دست خدای زنده و حقیقی و انگاه خداوند ما رو میپذیره. و بذارید یک روایتی رو تعریف کنیم راجب یک بچه است، یک پسر خردسال. این داستان قدیمی هست و این بچه از یک از این قطارهایی که سر هم وصل میشن و روی کریسمس بهش میدن، این عاشق این قطارش شده بود. اما اتفاقی میفته، این عصبانی میشه بچه. وقتی که عصبانی میشه چیکار میکنه؟ این قطاری رو که داره شروع میکنه خراب کردن، میزنه این قطارش رو، کل قطعاتش رو نابود میکنه. بعد از چند ساعت این عصبانیش رفع میشه، میفهمه چه اشتباهی رو کرده و این شروع میکنه گری کردن. دیگه هیچ کس نمیتونه اینو تسلی بده. اون اسباب بازی رو که دوست میداشت زد و شکست و خراب کرد، چیزی که خیلی دوست میداشت. ممکن میگه خب این بچه است، عقلش نمیرسه، جای تاسفه. خب این عصبانی شد، بچه بدی بود، زد و اسباب بازی رو شکست و خراب کرد و این کار احمقانه‌ای بود. و بعضی وقتا بچه ها این کار رو انجام میدن. اما دوستان عزیز، آیا شما نیز به همین شکل رفتار میکنید؟ نسبت به جان و روح نامیراتون، نسبت به خدای زنده و حقیقی عصبانی شدید، او رو نمیخواید؟ میخواید زندگیتون رو اونجوری که دوست دارید اداره کنید و در نتیجه میزنید و روح خودتون رو نابود میکنید؟ این اون بچه، چه جای تأسفی هست. ممکن بگین یه بچه این کار انجام میده. نه دوستم، وقتی که راجب روح و جانه، حتی آدم های باشعور و دانشمند این کار انجام میدن، افرادی که خیلی باهوش و تحصیل کردن، اون ارزشمندترین هدیهی رو که دارن نابود میکنن و اون روح و جانشونه. دوستان این کار انجام ندید، نزد مسیح بیاید، جویای او بشید و اون حیات تازه رو از او التماس کنید و خداوند به شما یک حیات ابدی میده تا ابد رو با او سفری کنید. خداوند های پدر آسمانی بر ما نظر کن و همه ما یاری بده ای خداوند تا ما این حقایق رو جدی بگیریم. خداوند رو بگذار تا همه ما تو رو جویا بشیم و تو رو بیابیم ای خدای زنده و حقیقی. حیات آسمانی نازل شد در رحمت عظیمت و بر ما نظر کن، زیرا این برکات رو در نام خداوند ما عیسی مسیح می طلبیم.